أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوال عقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل آل محمد. بسم الله. انشالله که عزاداری ها این دهه مورد قبول باشه و استفاده خوبی برده باشید. ما اگر بخوایم یه مروری بکنیم به آنچه که گذشت در جلسات اخیر، این بود که اون کسی که واقعا سلوک رو به عبارتی شروع میکنه، یه ابوابی بر او باز میشه، یک دقیقت حالاتی پیدا میکنه. اینه هم که داریم میگیم حتما منظورمون بلند پروازی نیست. مثلا فکر کنیم الکی داریم بر خودمون مثلا یه حالهایی درست میکنیم، یه حالهایی تعریف میکنیم، دل خودمون رو خوش میکنیم مثلا به این چیزا. اینها یه مقداری نشان دادن آن چیزی که اتفاق میفته و طبیعتا شخص یا باید اتفاق بیفته، یعنی شخص دست خودشه که یه حالاتی رو باید در خودش ایجاد بکنه و پیش رو بگیره، اون حالاتی که ایجاد میشه یا حالاتی که برش ایجاد میشه پیش رو بگیره یا خودش این حالات رو داشته باشه. بحثای مربوط به خوف و حزن و از اون ور رجاء و رغبت و یعنی یه مقوله های خوف و حزن و اشفاق و اینها بود که عرض کردیم که اون درک اون عظمت و رهبت و ترس و خوف و حزن یعنی تو مایه های این مدلی یا ایجاد میشه درش یا باید خودش ایجاد بکنه در خودش. یه مایه ای از مایه های رجاء و رغبت و اینها هست که در او ایجاد میشه یا باید خودش ایجاد بکنه در خودش با همون تفاصیل که عرض کردیم. و یک مایه هایی هم از زهد و ورع و یعنی این معانی از معانی تجنب در حقیقت و احتراز از این معانی از این مدل چیزی در او ایجاد میشه و باید ایجاد بشه، یعنی نوعی بیرغبتی کردن، نوعی دقیقت احتراز کردن، نوعی تجنب کردن، تحرج کردن، پس زدن، یه همچین چیزی، یه حریمی نگه داشتن که اینها خب به همدیگه مرتبطه، یعنی ابوابی از خوف و حزن و اشفاق و اینها میکشونه به گونه های از بیرغبتی نسبت به این سو و تجنب و تحرز و این چیزا که تحت عنوان ورع و تقوا و این چیزا اگر ازش یاد شد و صحبت کردیم، این خلاصه جایگاهش یه همچی جایی بود. امروز هم راجبه ببینید زهد وقتی که خیلی غلیظتر میشه میشه ورع و تقوا، اینا غلیظتر که میشه که حالا این غلیظتر و اشباع شده تر از اینا رو یادم داره میگه، به خاطر این است که بدون یه جای بلندی هست، اون جای بلند رو حواسش باشه به اون نقطه بلند. یه معنی در قرآنمون اومده و به طب در روایاتمون کمی راجبش توضیح داده شده، معنی تبتله. این معنی رو حتما شنیدید در حقیقت آیات قرآن، گرچه خب پرتکرار نیست ولی خیلی حاوی مطلب فوق‌العاده‌ایه. تبتل در حقیقت که بتول از همونجا گرفته شده، تبتل به معنای در حقیقت حالت متابعه اینجوریه که طرف جدا شده، قطع شده، کنده شده، منقطع شده، یعنی یه انقطاع جدی در او اتفاق افتاده. انقطاع اینی که در حالا عزیزان اگه تونستن بذارن آیهشو این پایین ممنون میشن ازشون، دعاتی که وز کرسم رب بکن و تبتل الیه تبتیلا. به پیغمبر میگن که یاد پروردگارت بکن و تبتل الیه، الیه آنه الالآخره نمیدونم الینا اینام نه، و تبتل الیه تبتیلا، به سمت او یک تبتل و انقطاع بالکلیهی پیدا بکن. وذکر اسم ربک، بله وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. این عنوان خیلی عنوان زیبایی است، این تبتل و منقطع شدن. این سوره مبارکه به حقیقت مزمله، آدم متأثره. مزمله این عبارت تبتل و منقطع شدن که شایسته بندگی، اتفاقا شایسته بندگی انقطاع نه به سمت آخرت. ببینید یه معنی هست، این معنی رو هی باید تکرار کرد. شایسته بندگی اجر طلبیدن نیست، اجر گرفتن کار اجیره نه کار عبد. ببینید کسی اجر میخواهد تو ذهنش اصلا دنبال اجره که عبد نیست، اجیر دنبال اجره دیگه. یعنی فرض کن یه کسی رو شما به یه کاری میگیرید، خب مثلا قراردادی میبندید خونتون رنگ بکنه، خب اون اجیره. اون کسی که اجیره اون موقع تو ذهنش هم این است که یه قراردادی با شما داره، مثلا شدنم 50 میلیون 30 میلیون میگیره از شما که این کار انجام بده برای شما. این فکر مزد گرفتن مال اجیره، خب نه مال عبد. عبد که خب تو خونه مولا هست، داره کارشو انجام میده، زندگیش هم تو خونه مولا داره انجام میده. این خیلی فرق داره با اجیر. یعنی میدونه که مولا به اون میرسه، مولا قضا او رو میده، مولا همه این کار رو میکنه، اصلا برای اجر کار نمیکنه، او در داخل اون زندگی داره کار میکنه خودش. اینم عرضم واضحه. اقتضاء عبودیت طلب مزد نیست. این چیزی که در حقیقت برخی ها میگن که حالا مثلا بریم مزد دهه رو بریم از حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه بگیریم، کسی که عبده که مزد نمیگه، اصلا برای مزد کار نمیگه، باید بریم در خونه صدیق طاهر تشکر کنیم. کسی که عبده که دنبال اجر نمیره که. لذا کلن اون جاهایی که داره به سمت حق هی احاله میده، اصلا اینا اقتضاء عبودیته. مثلا دارد فستقیمو الیه، سمت او استقامت بکنید، به سمت او حرکت بکنید، اینا اقتضاء عبودیته. اینجایی که تبتل الیه تبتیلا، این اقتضاء عبودیته. اگر گفته لهو دعوت الحق، چون او از اون ور داره دعوت میکنه، دعوت حق برای او هم لهو دعوت الحق، از اون ور او داره دعوت میکنه، از اون طرف داره استقامت میکنه میره دیگه. دعوت از او، اجابت از عبد، یعنی سخن در سر اجر نیست. تبتل و منقطع شدن که حالتهای اشباع شده تریه توه از حالتهای ورع و پرهیز و تجنب و تعرض. یه نگاه به قلهیه، یه نگاه به قله ایست که این نگاه به قله، بله بله بیت خوبی، تو بندگی چو گدایان شرط موز نکن که خود خواجه خود روش بنده پر. یک توجهی است به قله ای که این توجه در حقیقت وجود شخص رو به شدت پر میکنه. حالا توضیح میدم یعنی چی. ببینید یه تجربه ای هست در کوهنوردی، حالا کاش عزیزان این تجربه کوهنوردی خیلی سخت رو مثلا با خودشون میداشتن، حالا شاید یه جای دیگه هم داشته باشن در یک مورد دیگری، ولی در این موردی که دارم عرض میکنم این مورد مهمیه، تجربه کوهنوردی. ببینید تو تجربه های کوهنوردی مثلا فرض کنید از ایستگاه مثلا از اون بارگاسه به سمت قله دماوند وقتی که شما دارید میرید، یه مقدار هم میرید بالاتر، یک هدف بلندی چنان در شما دقیقت رخنه میکنه و تمام وجود شما رو پر میکنه و توجه به یک قله به قدری شما رو پر میکنن که دارید کارتون رو انجام میدید، یعنی دارید راهتون رو میرید، دارید مثلا استراحتتون رو حتی میکنید، دارید یه چیزی هم میخورید. خب یعنی اینجوری نیست که کار نمیکنید، میخوام عرض بکنم اتفاقا همراه با کار کردن، ولی به هیچ چیز دیگه ای نمیتونید فکر بکنید، واقعا نمیشه به چیز دیگه فکر کرد، یعنی تمام وجود شما پر شده از قله، یعنی اون قله چنان در وجود شما رخنه کرده که شما واقعا به چیزی نمیتونید توجه کنید. حالا کاش با عزیزان این تجربه رو بکنیم. ببینید مثلا از پایین دماوند که آدم راه با هم دیگه حرف میزنیم، به یه چیزای فکر میکنیم، مثلا تو ذهنمون بالا پایین میکنیم کارهای درسیمون و برنامه آینده اونو، میگن برش با بچه‌ها شوخی میکنیم، خیلی ببینید آدم ذهنش مشغوله، ولی از بارگاسه که راه میفتن جو راه میفتن یواش یواش میبینید همه ساکتن دیگه، هیچ کی هیچ کی حرف نمیزنه. خب و بعد تنها چیزی که داره در وجود انسان جبلان میکنه قله است، و اینی که به قلبی به حب که متیما، این قلبم به حب تو متیم است، پر انسان پر میشه و منقطع میشه دیگه، فقط داره به قله پی میکنه. اینی که در زیارت امین الله داره مشغولتن ان دنیا به حمد که بسنهای، نه خیلی معنی داره مشغولتن ان دنیا، یعنی من از دنیا مشغول بشم، از دنیا به حمد که بسنهای و حمد و سنا، یعنی دیگه کلن مشغول حمد و سنا و شکر و ایناست، از دنیا مشغوله، نه اینکه کار دنیایی انجام نمیده، کلن بتول شده، یعنی بریده، منقطع. خب این حالت که بهش میگن حالت تبتل، این چه ارتباطی با بحث قبل دارن؟ ببینید در یه بحثی هست که تو بحث سلوکی و اینها خیلی بحث جدیه. آیا ما در مجاهدت با نفس باید با تمام ریزکاری های نفس مبارزه بکنیم؟ یعنی بریم این گوشش رو نگاه بکنیم، اون گوشش رو بزنیم، اون یکی گوشش رو بزنیم، اون کار رو انجام بدیم، ریامون حواسون باشه، توکلون حواسون باشه، نمیدونم شهواتمون حواسون باشه، اون آیا با نفس با تمام ریزکاری ها آیا مبارزه میکنن در سلوک و سلوک الله این کارو میکنن، یا اینکه نه این کارو نمیکنن؟ به عبارتی در اون ورع و تحرزی که دارن انجام میدن یه کاری میکنن که نفس به هوای خودش یه کمی نرسد، به هوا نرسد، هوا خواه نشه. نفس غذای نفس هوای نفسه، غذای نفس هوای نفسه. اگر غذای نفس رو به نفس ندید، نفس در حقیقت یک حالت مچالگی و کرختی بهش دست میده. در این حالت مچالگی و کرختی نفس اساساً عادت داره بر این معنا که خودشو به نقطه آویزون بکنه. اینو توضیح میدم، عرض میکنم خدمتون، و بعد یه توصیه مهمی در این وسط وجود داره توسط بزرگان. میکنه خودشو از این طبع خاکی خودش، میکنه به نقطه انس خودشو مشغول میکنه. یه بار دیگه بگم این حرف رو، حالا شاید اول صبحی هم هست، یه خود شما خوابالود و احتمالاً این آقای حسن روحانی هم که تشریف بردن، امیدوارم که مو حسن روحانی نباشه. یه بار دیگه گوش کنید، اینجوری توضیح میدم یک بار دیگه. شما داستان مولوی رو شنیدید؟ یادتون هست که این داستانا رو برای ما حروم کردن دیگه، خب این داستانا رو برای ما قدری حروم کردن. داستان مارگیره یادتون هست؟ تو کتابای دبیرستان ما بود و اینا نیست. داستانو میدونیم، باهاش عشق ورزی نمی‌کنیم. با اون داستان، داستان مارگیر میره، یه مارگیری بوده میره تو برف، یه مار میفته، کلا میفته مارگیری میورد، میورد مارگیری میکرده، بعد میفروخته به این اطبا برای زهرش و فلان. یادتون هست تو مثنوی این داستان رو؟ مال شما نبوده مارگیر؟ خلاصه میره این مارگیری یه موقع میره تو برف ها و بله میره تو برف ها و میره این چرا گیر میاره، یه اژدها گیر میاره. خلاصه به ذهنش میزنه که بیام این اژدها نگاه میکنه، هرچی تکونش میره اژدها مرده. میگه بیام مثلا چیز بیارمش، بردارم تو برفا، بردارم بیارمش و خلاصه بیارمش یه مارگیری بگم من اژدها کشتم و فلان و این چیزا، مثل معرکه بگیریم. میاره زیر آفتاب، خلاصه جون میگیره این اژدها و بعد میزنه این مارگیری رو میخوره و همه مثل همه چیزا. بعد مولوی میگه نفست اژدر هاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. میگه نفس مثل اژدها میمونه. او ببینید اگر تو این حالت کرختی قرار بگیره، حالا ابیات بعدی شد یه بذارید ابیات بعدی رو، توش دستور سلوکی جدی وجود داره که تو آن تو بحث سلوکی هم دستور همینه که خلاصه این اگر در یک حالتی باشه که نفس بهش هوای او رو ندین، کرخ میشه. خب همون مقداری که میدانید این هوای نفسه، این هوای نفس. ببینید بحث از ورق و تجنب و حرام و اینا دیگه نیست، بحث هوای نفسه. غذای نفس هوای نفس، اگر هواشو بهش دادید او بلند میشه، به هیجان میاد، سریع میشه، قوی میشه. خب اگر توی برف نگرش داشتید، خلاصه اون مقداری که معلومه این هوای نفسه. فرض فرمایید که یه حدی از ارتباط با فضای مجازیه، یه حدی از خوردنه، یه حدی از خوابیدنه. یعنی انسان طبعش کلن به سمت پایین هی کشش از خودش نشون میده. خب اینجا هاست که یک مفهوم جدی وجود داره به نام مفهوم بحث جهد و جهاد و تلاش، که متاسفانه لا مثل من شعرش رو گذاشتن، من اینا تیکه هاش رو براتون بخونم، خیلی قشنگی این که نفست اجدر هاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. بعد میاد میگه گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند. اگر خلاصه این فرعونیه در همه ما هست، راه صد موسی و صد هارون زند، این فرعون بودن در همه ما هست. کرمک استان اجدها از دست فقر، اون اجدها از دست فقر خلاصه چی میشه؟ یه کرمکیه و یعنی بهش برسه. خلاصه این میگه اژدها را دار در برف فراق، این مهمه، اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. یه اونو تو فراق نگردار، بکشی تو خورشید عراق، میبینی خلاصه بلند میشه. و بعد میگه مات کن او را و آمن شو ز مات، میگه ماتش کن یعنی کیش ماتش کن، او را آمن شو ز مات، مات یعنی موت، یعنی ده. میگه ماتش کن و اینجوری کن، رحم کم کن، نیست او زهل سلات. میگه به نفس رحم کن، رحم نکن به نفس، رحم نکن، رحم کم کن، نیست او زهل سلات. من این منظورم این که می کشانش در جهاد و در قتال، مردوار الله یجزی کل بسال. میگه بکشش تو جهاد و قتال، یعنی بکشش تو جهد، بکشش تو تلاش، یعنی نفس رو بکش تو تلاشگری. مفهومی به نام مفهوم جهاد و قتال، مفهوم به نام تلاش، خلاصه تلاشگری تو این مفهوم. ببینید نکته ای رو که مد نظر بود و داشتیم عرض می کردیم این بود که اولا شما هوای نفس، خواهش نفس، غذای نفس، غذاش رو اگه بهش بدین این چیز میکنه، خودش رو بلند میکنه، هیجانی میکنه. شما میبینید که فلان صحنه رو بهش نشون، فلان فیلم رو نشون میدید، فلان جا بخوره، فلان جا بخوره، انقدر بخوره، این طبع خاکی هی بلند میشه. این نفس اژدهاست، این توی کرخی باید نگرش داشت، اینا این باید کرخش کرد. و بعد وقتی که این نکته مهمه، نفس و اینها کلن یه شیء متعلقن، یک شیء متعلقن، وقتی یه تعلقشون ضعیف میشه از یک سمت، این مثل یه چیزی میچسبه توی تعلق دیگری، کلن شیئیست که متعلق است، آویزون یه چیزیه. اگر شما از هوا بهش دادی آویزون میشه تو اینجا، اگر از اینجا کندیدش به نوعی با رفع هوا و و حالا دستوری که تو خود همین شعر هست که اصلا بحث سلوکیه این که رو بیارید به تلاش، یعنی قله بلند و تلاش. خب قله بلند و تلاش میبینید یوه میپره آویزون یه چیزی دیگه میشه، یعنی همین نفس میپره خوش آویزون اونس میکنه. این از که بزرگان میگن یه چندی اینو خود شما میبینید، یه چندی که مثلا یه محرمی یه محرمزونی میاد شما مشغول میشید، خلاصه دیگه اونجوری تو چیزا نمیری، تو اون هواها نیستید اونجوری. بالاخره تو محرمزونی هوا رو کندید دیگه، هوای خوردن رو از خودش آدم تا حدی کنده، هوای خوابیدن رو کنده، این تو این هواها انسان کمتر هست. این رفته رفته انگار یه چیزهای یه برقهای یه حال هوایی مثلا داره در او رخ میده، یه نورانیتی داره رخ میده. ببینید بله همینجوری هست، یعنی شما باید انسان هوای خودش رو پیدا بکنه. ببینید یه جمله امیرالمؤمنین دارن در اون کان علی فی ما ملا اخون فالله، که یه اخ فالله داشتن، یه اخ یک برادر توحیدی داشتن. خب برادر توحیدی داشتن، نه اخون فالدین و نمیدونم اینا نبوده، یه برادر خاصی برادر توحیدی به اینا میگن. یه قسمتش اینه که اذا بدهه امران، وقتی دو تا مطلب براش روشن میشد، فینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه، نگاه میکرد ببینه کدومش به هواش نزدیکتره، اون مخالفت میکرد. خیلی حرفا، یعنی هوای خودشو میفهمید. برای همین عرض کردم هوای آدم در اونجایی که انسان میداند، یه هواست، هوای نفس انسان، انسان میکشه به سمت خوردنی های مختلف، هوای نفس انسان، انسان میکشه سمت دیدنی های مختلف، به سمت، یعنی واقعا یه چیزایی مثل اینستا و فلان اینا کاملا این طبع انسان زنده میکنه، طبع خاکی آدمو زنده میکنه، از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور، اصلا داره انگار کاملا بر مبنای هوا داره هی خوراک میده به شخص، کاملا بر مبنای هوا داره خوراک میده. شما این نکته رو حتما دیدید در خودتون، در دیگران دیدید، این کسایی که از حج برمیگردن چجوری شدن، این ماشاءالله اصلا نورانی، حرف ها نورانی، خود طرف نورانی. چرا؟ چون 30 روز بریده، 30 روز بریده با حضرت حق نشسته، 30 روز با حضرت حق 30 روز نشسته. یعنی ماشاءالله اصلا چی شده؟ خب یعنی ماهایم که نمیفهمیم میفهمیم که آقا ماشاءالله چقدر نورانی شده. برخی از چیزها رو آدم نگاه میکنه بعد از اینکه چله گرفتن، یه چله گرفتن کاملا آدم میفهمه که خیلی خوب چله گرفت، ماشاءالله خیلی خوب چله گرفت. همون جوری که قرآن داره میگه بعد کنم و اغشیت وجوه هم قطعا من اللیل مظلمن، یه پرده سیاه آدم خودش احساس کنه رو صورتش، رو قلبش یه پرده سیاه از وقتیه اینقدر این میره تو اشتغالات اینجوری و اینا. همون چیزی که پیغمبر مراحل عالیشو میگن لیغان قلبی، قلبم ابری میشه، قلبم یه حالت پرده میگیره انگار، آدم خودش احساس میکنه، آدم خودش احساس میکنه که یه پردهی گرفته، قلبش یه پردهی گرفته، خودش احساس میکنه. 10 روز محرم گریه کرد، میگه ماشاءالله عجب راه افتاد، مثلا چقدر اعمال براش راحت تر شد، چقدر ترک برخی از عادات براش راحت تر شد. اون حالت سیاهی که کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، از اون ور اینو میگه، میگه یه پرده های سیاه روی مثل پاره شب روی چهره طرف کشیده میشه، از اون ور داریم سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، نه این که لزوما جای سجده دارند، میگه نشانه هاشون تو وجوهشون، و گرچه ممکنه اثر سجده هم داشته باشن، ولی سجده در او یک تقربی ایجاد کرده و حال او رو ببینید. این که اینا خودش حظ نفس آیا هست یا نیست، خواهم بهتون میگم هر چیز از هر نقطه ای نگاه بکنید ممکنه حظ نفس تلقی بشود، ولی اینی که نفس یک عشق جبلی اون طرفی داره کافیه. شما ببینید اصلا چرا مایه بحثه، چرا گذاشتن جهاد با نفس، چرا جهاده؟ اصلا اگر کسی تلاشگری در او چیز بشه، تلاشگری نه ولدادگی، تلاش، عزم، تلاش، از تلاش علمی گرفته طرف اهل تلاشه، یعنی اهل این که واقعا داره به زحمت میندازه خودش. ببینید اینا هوا رو کرخ میکنه، نفس رو کرخ میکنه تو هوا، تا اینی که داره تلاش میکنه که یک قله رو فتح کنه، تا این که تلاش های عبادی میکنه. آقا عبادت تلاش لازم داره، یه نفر اصلا یه نفس این چله نشینی ها یه سرش مونه اینه که طرف روحش تلاشگر باشه تو این کار. مثلا فرض بکنی که اشکال نداره حالا 40 روز لاینقطع مثلا نماز جعفر بخونه، 40 روز زیارت و شروع صدلن صد سلام بخونه، مثلا تا 40. خب این خود این امر، خود این امر به شدت در او، ببینید واقعش ما الان تربیت در نزد ما بیشتر جنبه بیان اعتقادات داره، یعنی اعتقادات میگیم به هم دیگه، یعنی میخوایم در حقیقت هم دیگه رو تربیت بکنیم، بسته های اعتقادی رو تحویل هم دیگه میدیم. ما هم همین کار رو داریم میکنیم. خب یعنی شما الان بلند میشید صبح کله سر بلند میشید یه بسته اعتقادی رو بگیرید، البته این که صبح زود بلند میشید خوبه، خب ولی اون چیزی که به شدت تربیت میکنه عنصر تلاش اصلا، که متاسفانه به واسطه های مختلف از جمله همین فضای مجازی و فلان ها تلاش رو از ما گرفتن. خود اینی که طرف میرفت با بدبختی چیزی رو به دست می آورد، این خود این تربیته. خب بله بله بله، یعنی وقتی که آدم با اراده میشه، این اینی که گفتن که کسی که فی حال دنیا در من کسل من ان امر دنیا فهو فل فی امر الاخرت اکسل، کسی که تو امر دنیا کسله تو امر آخرت قطعا کسله. او یعنی یه آدم تلاشگر مجاهدی که تو کار علمی میندازی پدر خودشو در میاره، یعنی کلن مشغول اینی که پدر خودشو در بیاره، کلن مشغول این چنین چیزیه. ببینید با اون ورع و مخالفت با هوا، نفس در حالت طبع خاکیش و تعلقات این سویش کرخت میشه. اون موقع این نیست که هیچ خواه بخوای با این ریزکاری مبارزه کنی با اون ریزکاری مبارزه کنی، اینجاش حواست باشه اونجاش حواست باشه، نه کلن فضای دیگری براش درست میشه، فضای اونس. ببینید یه موقع شما میگی من میارم نفس رو در این حالت طبع خاکیش، اونجا شروع میکنم باش مبارزه کردن. یه موقع میگی نه من کلن ضعیفش میکنم اونجا. بله دیگه، اونجا که ضعیف میشه خودش یه عشق جبلی خودش داره نفس، که کلن میره توی فضای دیگری قرار میگیره. این که شما ببینید مثلا نمازگزار رو ببینید، گفتن طبع اولیش عوض میشه، طبع اولیش عوض میشه. مثلا گفتن که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. معلومه مصلی وقتی با نماز داره اونس میگیره اصلا طبعش عوض میشه. و من این توصیه بزرگانه میگن شما چندی تجربه کنید، این چون واقعا مثل یه در حقیقت بالون نفس، نفس مثل یه بالونیه که با یه وزنهایی به پایین بنده، یه چندی تجربه کنید این وزنهاش از پایین بردارید، میبینید که به شدت خودشو نشون میده که مال جای دیگه است و میره تو فضای دیگه، خودش میره تو فضای دیگه. اون موقع اینجوری نیست بگیم بالونه رو زمین باشه بعد هی به مواظب باشیم حیوان نمیدونم به این بالون آسیب نده، مواظب باشیم تیر به این، نه مواظب باشیم آدم نخوره به این، مواظب باشیم فلان. نه، یه چندی که این از روش میفته خودشو میکشه بالا و بعد شخص میفهمه آقا این حالت حالت خداییه. حالا ممکنه توش اوج ایجاد بشه، چی بشه چی بشه، ولی برق و برقهای دیده میشه دیگه تو این حالت، برقی دیده میشه، اینه اون میلش اصلا متفاوت شد. لذا چیزی که در تبتل مهم است، ببینید این است که انسان یک قله بلند رو بذاره، اونی که مشغولتن عن الدنیا و حمده که بسن اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله، یه حالت شیدایی، سبل الراغبین الیک شاره و افعدت العارفین من کفا، میدید دل پر فنان. یه قلهی بذاره بر اساس اون قله به فضل الهی پدر خودشو دراره و یه مقداری تجنب از هوا کنه، اولا جهاد کنه، جهاد. آقا این برنامه ها مهمه، این پرهیز از هوا. شما میگید اینستاگرام چیه؟ من حالا به یه پلتفرم نمیخوام چیز بکنم، ولی ما ها این جهنم ها رو تجربه کردیم، این منکن لا واردو ها، این جهنم ها رو تجربه کردیم. میبینی یه سر انگار یه چیزی گم، یعنی باید بریم یه به ما بگن که آب بشین یه ساعتی بشین، اصلا یه ساعت بشین درس بخون، دو ساعت بشین درس بخون، یه روز باور بکنید شما این رو تجربه بکنید، مثلا به صورت امتحانی 5 روز مثلا نرید توی این فضاها چیز، 5 روز نرید و ببینید حالات اولا مثل این معتاده آدم باید یه دوره چیز بشه، بعد میبینید حالت آدم داره عوض میشه، حالت آدم داره عوض میشه. حالا به خود توی فضای مجازی که اصلش مسمومه، یه ما سرچ نمی کنیم مثلا این چی داره که تو این گروه ها فلان ها، اینها هم همین جوریه، ولی فضاهای مجازی و گروه های متعدد هی از این ور بمون از ور بمون از ور بمون بعد به صورت آنلاین، مثلا ما تلویزیون خب اینجوری در اختیار ما نیست، خب تلویزیون اینجوری در اختیار ما نیست، ولی این گوشی ها واقعا داره طبع انسان رو خاکی میکنه، واقعا اینجوریه. برخی از پلتفرم ها اصلا ساخته شده برای این، شما فضای اینستا اصلا ساخته شده برای اینکه شما را هی از این جاها به هم دیگه پاس میده و شما که فقط تو گروه های آموزشی نمیدونم چه آموزش فقه نیستید که مثلا اینجوری که اصلا این استفاده های نابهنجار از این فضای اینستا بیشتر تا اینجوری که لذا میبینید که میخوام عرض بکنم این تبتل و انقطاع، اون ورع و تجنب از هوا از یه طرف، دو برنامه‌هایی که توش تلاش داره عزیزان، برنامه هایی که توش جون آدم میاد تو دهنش. اساس این برنامه ها لازمه، ولو به کوه رفتن، ولو به جهادی رفتن، ولو به انجام عبادات سنگین. عبادات سنگین، طرف عبادت میکنه سنگین، ولو اینکه اون عبادت اولش سنگین نیست، مثلا یه نماز جعفر طیار 25 دقیقه سنگین نیست، ولی تکرارش سنگینه. تکرار یه نماز جعفر طیار در 40 روز یه آدم احساس میکنه مثل این وزنهای 5 کیلویی که آدم شروع میکنه و زدن یومینه سنگینه، ولی زدنش مهمه، خود اصل زدنش مهمه، تا نفس یه خورده مجاهد بشود. خب مجاهد بشه نفس، و اون موقع است که اون قله و اون حرکت به سمت قله، طرف داره کار اقتصادی میکنه، داره کار علمی میکنه، کار رسیده با جد و جهد میکنه، ولی حواسش دیگه به قله است. به این میگن بتول شده، بتول یعنی منقطع دیگه. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و آله بتول تا این میفتن، او دیگه جدا شده، منقطع است شخص، به یه انقطاع تام. لذا ما واقعا باید تجنب از هوا بکنیم، همون مقدار از هوایی که میدانیم، همون مقداری که میدانیم و میدانیم که میتوانیم. میشود آقا، میشود دو روز آدم توی یه روز آدم توی فضای مجازی نره، نره توی اینستا، نره توی این ور، نره توی اون ور، هی خودشو هی توی این چیزا نبره. میشود وقتی که تو این جاها تجربه کنه، بعد میبینه مثل اون حاجیی که چجوری نورانی شده. دیدی طرف مثلا آدم یه دهه محرم میزه، ماشاءالله چقدر آدم انگار شسته، انگار رفته هموم. اینا دیده میشه به چندی که انسان بله این حس سبکی این چیزا تو آدم ایجاد میشه، داره تجربه میکنن دیانو. مثالش میبینی مثلا خوردن همه چیز، مثلا خوابیدن زیاد بی حساب کتاب، خود هم اینا طبع نفسه، یعنی نفس هی دوست داره بخوابه، دوست داره هر چی گیرش میاد بخوره، دوست داره هی از این ور به اون ور، از اون ور به این ور چیز ببینه. دوست نداره که مثلا بیشینه تلاش کنم. یه داستانی رو آقای پناهیان نقل میکرد از امام، حالا سندش اینا میگفته به یه واسطه، که امام، خانوم امام به خادم گفته بودن که شنیدید داستان رو؟ گفته بودن برو خورمای چیز بگیر، گفته بودن برو خورمای خوش بگیر. بعد رفته بود خادم خورمای خوش گرفت و گفته بودن نه خورمای خیلی خورمای خوش، یعنی اون خورمایی که دیگه میخوام بریزن دورو مثلا از اینا. بالاخره میگه خادم رفت گرفت، اون خادمم تو ذهنش این بودی که حالا امام زاهده ولی انقدرش هم درست نیست دیگه، مثلا زهد انقدرش هم مثلا جالب نیست و اینا. از خانم امام پرسیده بود، گفته بود که مثلا خب زهد داری مثلا اینقدر؟ گفت این زهد نیست. امام وقتی که میشینه سر درس چی یه تک شروع میکنه به درس خوندن و کار علمی کردن و اینها. اگه خرمای خیس باشه سریع آب میشه، از بارش این مغزش بالاخره احتیاج به یه چیزی داره. این حالت مثلا یه خرمای خیلی خشکی که آب نشه به راحتی تو چیز، که هم ایشونو بیدار نگه داره راحت، هم خب ببینید یعنی چی، یعنی چی واقعا، یعنی که در کار علمی داره خودشو میکشه، میکشه خودشو. خب این آدم میفته تو عبادت هم خودشو میکشه، کلا به بلندا فکر میکنه و بابت اون کار بلند خودشو میکشه. تلاش میکنه. اون موقع این آدم تلاشگر چیزی، شما حالا کساییتون که نمیدونم هستین با ما کوه اومدید یا نه، اون یه جیره کوهنورد فرق داره دیگه. جیره کوهنورد با جیره چیز فرق داره. جیره کوهنورد یه چیزای سبک پر انرژیه، خلاصه جیره کوهنوردی میخوره و کوهنوردی زندگی میکنه. جیره ها خواب و خوراکی به خودش میده اینجوریه. اهل بریز به پاشای فلانجوری نیست، مبارزه میکنه و بعد خود این براش قشنگه، خود قله زدن براش قشنگه. شما این کوهنورد دارید سوال بکنید، بهترین خاطراتشون مولا اینه که قله زدن. حالا ممکنه شما از این نگاه میکنه به یکی حال من خاطره جالب دارم. جالب یه موقع از تهران راه افتادم، از همین پای مجسمه دربند راه افتادیم، رفتیم تا شمال تا دریا. روز دوم بود، روز دو و نیمون مثلا اینا، ما رفتیم بخیر یه تعداد ردیف قله رو شما باید هی بزنید، یعنی باید مثلا چیزو بزنید، توچالو بزنید، بعد برید مثلا قره دختر رو بزنید، بعد کلوم بستک رو بزنید، بعد سیچالو بزنید، بعد مثلا اوزو بزنید، بعد از اون بر اوز میافتید تو اون بر که دره کجوره و اینها دیگه، انگاس و انگال و لیگوش و خاچک و پیچلو و کجور و اینا دیگه میره تو استان و مازندران. اون بر به انگاس که رسیده بودم یه پیرمرده، چون اونورم لهجه شمالی میشه، برگشت من گفت کجا اومدی؟ ما هم دو نفری بودیم، گفتم تهران. و ما هم یه احساس خیلی خوبی داشتیم که از تهران مثلا یه الان یه چیز خوبی ما میگه. گفتش که ای خاک بر سرت کنن، خب چرا از تهران اینجوری اومدی؟ خب میومدی تو جاده، جاده داشت جاده میومدی. این اصلا ما یخ کردیم وقتی اینه ما گفت ما از کوهنوردی داریم لذت میبریم، این داره هم یکی مثلا برای چی از جاده نمیبی. این خلاصه کوهنوردا بهترین خاطراتشون کوهنوردیشونه، با اون انس میگیرن، تو با اون انس میگیرن، نه انسشون با اونه، نه با اینی که چقدر نشستن خوردن خوابیدن، با این اینا رو نمیگن، با این اونس نمیگیرن. خب انشالله که این قلهی به نام قله تمتلی خوشی چیده قلهیه انسان. حالا این مراحل که این ابواب بر آدم باز میشود، اون موقع است که صورت طبیعی یه سری معاملات قلبی در اون شروع میشه که حالا شد به مرور اونها رو هم عرض خواهیم کرد. یه صلواتی معنوات بفرمیم. اللهم صل علی، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها عدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا نجار شنا شب غمام سهر نما مرا بنو کری خود شهات و مفتخر نما شهات و مفتخر نما ای گل وفات مدن سخاص می کشی مرا ایام شهادت امام سجاد و غربت آل الله امام سجاد زین العابدین سهل سعادی میگم دیدم قیافه آشنا میبینم رفتم جلو دیدم وای این زین العابدینه با غل جامعه یعنی دست و پا و گردن حضرت رو به هم وصل کردم. گفتم آجان کاری دارید بکنم یا نه؟ گفتن یه تیکه از امامت رو بکن. گفتم چرا؟ گفتن این پارچش رو بذار زیر این زنجیری که به گردنم. یه پارچه از امامم کندم دیدم حضرت دستشون بسته از خودشون نمیتونن بگذارن. سرشون رو پایین آوردن گفتن تو بگذار همین که زنجیر رو بلند کردم خون تازه از گردنشون آمد. سهل سعادی میگم این کاران و سرام یه ریسمان به گردن زین العابدین بود سر دیگر ریسمان به بازوی زینب عقیله بنی هاشم. امام باقر علیه السلام وقتی میخوان بدن مطهر پدرشون رو غسل بدن یه پرده ای میزنن حضرت شروع میکنن به غسل دادن. یه وقت فریادشون بلند میشه. راوی میگه من نفهمیدم چرا فریاد زدن. غسل تمام شد دفن تمام شد اومدم گفتم آجان چی شد وسط غسل فریاد زدید؟ فرمودن هنوز رد قول جامعه رو بدن بابام بود. لا اله الا الله کجا رفتی؟ برخی ها از صدیقه طاهر موز میخوان
ما موز نمیخوایم. ما برات عرض تشکر آمدیم، تو مجالس ابی عبدالله راهمون دادید. یه موقعیم جد غریبش امیر المؤمنین سلام الله علیه داره بدن صدیقه طاهره رو غسل میده، به بچه ها گفته شما ساکت باشید حرف نزنید. یه وقت غسل رو رها میکنن، سر میگذارن به دیوار، های های گریه میکنن. اسما میگه امی یا علی شما گفتید کسی گریه نکنه. فرموده باشد چند ماه به من نگفت بازو شکسته. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله حسین من بیا با این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جامانده را با خود ببر، حسین من حسین من حسین من بیا این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جامانده را با خود ببر، حسین من حسین من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. بدن ما بقیت و بقی اللیل و النهار را جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسن و علی علی بن الحسن و علی اولاد الحسن و علی اصحاب الحسن رحمت الله و برکاته. اللهم را ببخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راز و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، طبقاتی از نور بر روح حضرت امام محمد واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. لا مرزا اسلام مرزا منظور آجلن و کامل لباس آفید بوشان، پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدان، در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. النبی آله الفاتحه من الصلوات.